فردی و نیز در تمامی شؤون جامعه باید به صورت مستمر تلاش کنند. از نظر قرآن، آنان که برای تحقق عدالت در جامعه تلاش می کنند محبوب خداوند هستند. بر پایه همین تفکر و اعتقاد است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و رهرو ایشان امام خمینی رحمت الله علیه به برقراری عدالت اجتماعی در جامعه کمر همت بستند. الگوی نظری و عملی امام خمینی در پیگیری تحقق عدالت اجتماعی در جامعه، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در طول حیات خود همواره منادی و مدافع برقراری عدالت و رفع ظلم از مستضعفین و محرومین بودند. ایشان در دوران رسالت خود به تبیین ابعاد عدالت اجتماعی از منظر اسلام پرداختند و کوشیدند با اصلاح نگرش مردم زمینه شکل گیری یک جامعه عادلانه را فراهم سازند. از منظر تفکر دینی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، عدالت اجتماعی ابعاد مختلفی دارد و اولین بعد آن برابری انسان‌ها در خلقت است. از نظر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، تمام انسان‌ها فارغ از تفاوت‌های نژادی، زبانی، قومی و قبیله‌ای با یکدیگر برابرند و هیچ کس بر دیگری برتری ندارد مگر به تقوا. از نظر پیامبر اسلام، انسان‌ها در خلقت برابرند و در نتیجه از آزادی و اختیار مساوی برای تعیین سرنوشت خود بهره‌مند هستند. از نظر ایشان همه انسان‌ها با هم برابر و برادرند و برای تحقق جامعه عادلانه باید با یکدیگر همکاری کنند. حضرت رسول با دعوت مسلمانان به برادری آنها را به جامعه‌ای مبتنی بر عدل و قسط و بدور از ظلم و تبعیض رهنمون می‌ساخت. در مکتب پیامبر اسلام مفاهیمی چون عدالت، قسط، انصاف و رعایت حق دیگران اساس یک جامعه سالم و مطلوب را تشکیل می‌دهد. امام خمینی با اتکا به چنین روی کردی و ویژه با الهام از دوران حکومت علی علیه السلام، عدالت را فضیلتی فردی نمی داند، بلکه معتقد است که عدل و قسط از ویژگی های جامعه مطلوب اسلامی است. در تفکر امام، عدالت اجتماعی ویژگی بارز قوانین سیاسی و اجتماعی و روح حاکم بر فعالیت گروه ها و نهادهای سیاسی و اجتماعی و مهمترین ویژگی جامعه آرمانی است. امام خمینی بر اساس همین تفکر هدف نهایی حکومت دینی را تحقق عدالت اجتماعی بر اساس معیارهای اسلامی می داند. امام خمینی برای عدالت ارزش ذاتی قائل هستند و بر این باورند که تمامی قوانین، اعم از قوانین شرعی و قوانین عرفی و موضوعه بشر، باید مبتنی بر عدالت باشد، زیرا فلسفه وضع و تشریع این قوانین تحقق عدالت است. ایشان در تبیین این موضوع در کتاب البیع خود می نویسند: احکام شرعی قوانین اسلام و شؤونی از شؤون حکومت هستند. آنها اموری ابزاری هستند برای اجرای حکومت و گسترش عدالت. ایشان همچنین در جای دیگری می‌فرمایند: همانا اسلام برای تأسیس حکومت عادلی قیام کرد که در آن قوانین مربوط به مالیات و بیت المال و اخذ آن از تمامی طبقات بر اساس عدالت باشد و قوانین مربوط به قضا و حقوق بر اساس عدالت باشد. در تفکر امام خمینی هدف اصلی رسالت انبیای الهی تحقق همزمان عدالت در حوزه فردی و اجتماعی است و می‌فرمایند همه زحمت انبیا برای این بود که عدالت اجتماعی درست کنند برای بشر در حوزه اجتماع و یک عدالت باطنی درست کنند برای انسانها در انفراد. ایشان بر مبنای این تفکر اساس تشکیل نظام جمهوری اسلامی را برقراری عدالت اجتماعی و رفع ظلم دانسته و می‌فرمایند در جمهوری اسلامی ستم نیست، زورگویی نیست، برای فقرا فکر رفاه خواهد بود و مستمندان به حقوق خیش خواهند رسید. عدالت الهیه بر جامعه سایه می‌افکند. امام خمینی در تبیین نظریه عدالت با وجوه و ابعاد مختلف آن در زندگی فردی و اجتماعی پرداخته و آن را مکمل یکدیگر دانستند. از نظر ایشان تحقق عدالت اجتماعی به اندازه تحقق عدالت فردی حائز اهمیت است و این دو مکمل و ملازم یکدیگرند، زیرا عدالت افراد زمینه‌ساز عدالت اجتماعی است و عدالت اجتماعی نیز سبب گسترش عدالت در بین افراد می شود. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، وقت برنامه این هفته در مکتب روح الله در همین جا به پایان رسید. انشاءالله در برنامه بعد درباره ابعاد مختلف عدالت اجتماعی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی از دیدگاه امام با شما صحبت خواهیم کرد. تا آن زمان خدا نگهدار.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما خوبان همراه. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات امروزی رادیو دری. سخنگوی کاخ سفید اظهار داشت که با وجود فرمان جو بایدن برای مصادره نیمی از دارایی‌های افغانستان، تا زمان حکم محکمه انتقال این دارایی ها ممکن نیست. همکارم زبیح الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
سخنگوی کاخ سفید گفته تا زمانی که محکمه در مورد سرنوشت دارایی های افغانستان حکم صادر نکنه، هیچ پولی به خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر پرداخت نمی شود. ساکی سخنگوی کاخ سفید روز گذشته در پاسخ به سؤال درباره فرمان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اختصاص بخشی از پولهای افغانستان به خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر گفت این یک مرحله از روند است. سخنگوی کاخ سفید تأکید کرد تا زمانی که دادگاه حکم صادر نکند این پول به هیچ وجه قابل انتقال نیست. این اظهارات خانم ساکی پس از آن بیان شد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در 11 فوریه سال جاری یک فرمان اجرایی را به امضا می‌رساند که بر اساس آن 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان به خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر اختصاص داده می‌شود. همچنان بر اساس این فرمان آمریکا تلاش خواهد کرد تا دسترسی به 3.5 میلیارد دلار از این دارایی‌ها را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان تسهیل کند. ایالات متحده آمریکا پس از تسلط طالبان بر افغانستان بیش از 7 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را در آمریکا مسدود کرد. البته تصمیم رئیس جمهور بایدن مبنی بر انتقال بخشی از دارایی‌های افغانستان به قربانیان عملیات 11 سپتامبر با واکنش‌های منفی و گسترده در داخل و خارج افغانستان روبرو شده است. افغان‌ها به این باور هستند که اینها در حادثه 11 سپتامبر دست نداشتن و هیچ کسی هم حق نداره که افغانها که خود قربانی تروریسم هستن اینا را مجازات شوند. افغان ها به این باور هستند که در اثر عملات گسترده امریکایی ها و سایر همپیمانان امریکا در طی 20 سال گذشته جمعی کثیری از افغان ها کشته شدند و بسیاری از مناطق افغانستان ویران شده است. بنابراین باید امریکایی ها برای افغان ها غرامت بپردازند. البته اعتراضات در طی چند روز گذشته از سوی علمای اهل تشیع و تسنن، استادان دانشگاه، صرافان، جامعه مدنی و همچنان کاربران اجتماعی و رسانه ها علیه آمریکا و این تصمیم اتخاذ شده و این محکوم گردیده و تاکید به این شده که اسامه حسن در افغانستان حضور نداشته، خارجی ها اسامه را به افغانستان آوردن و دوباره از افغانستان بیرون شد و اسامه در یک پادگان نظامی در پاکستان نگهداری می شد و در اموجه مورد عملات آمریکایی ها قرار گرفت که کشته شد. بناهن به کدام دلیل و به کدام منطق افغان ها باید جزای عملات 11 سپتامبر که به افغان ها هیچ ارتباط نداره و هیچ افغانی در یادسه دست ندارن جزا داده شود؟ بناهن به جای از این که آمریکایی ها از افغان ها غرامت بگیرن، بلکه باید آمریکایی ها به افغان ها غرامت بپردازن و نباید از این طریق شکست خود را در افغانستان کتمان بکنن.
امروز در شهر کابل مراسم اختتامیه 27مین جشنواره قرآن و حدیث المصطفی برگزار شد. این مسابقه 4 ماه قبل با شرکت 3000 حافظ و قاری از سراسر افغانستان آغاز شده بود. همکارم ذبیح الله قریشی و گزارشی دیگر با این موضوع.
27مین جشنواره قرآنی و حدیث المصطفی با برگزاری جشن بزرگ در کابل پایتخت افغانستان بزرگ داشت به عمل آمد. به مناسبت میلاد امام علی علیه السلام و سال روز خروج ارتش سرخ از افغانستان، مراسم اختتامیه جشنواره قرآن و حدیث المصطفی در دانشگاه بین المللی المصطفی در کابل پایتخت افغانستان پایان یافت. این مسابقات که بین حافظان و قرآنی ها از مرکز و ولایات افغانستان حدود 4 ماه قبل آغاز و ادامه داشت و بین 3000 نفر برگزار گردیده بود، سرانجام امروز از 65 تن از قاریان ممتاز ولایات مختلف افغانستان در جامعة المصطفی کابل بزرگداشت به عمل آمد. سید آقا حسن حسینی، معاون فرهنگی و تربیتی جامعة المصطفی گفت این مسابقات بین جوانان و دانشجویان و قرآنی ها از اهل تشیع و تسنن افغانستان از ولایات مختلف راه اندازی گردیده و امروز جشن پایان این مسابقات برگزار گردیده و قاریان ممتاز مورد تشویق و استقبال و قدردانی قرار گرفتند. امان الله احمدی، یک تن از داوران، برگزاری این دسته مسابقات را مهم و باعث تقویت استعداد قاریان دانسته، تأثیرگذار در زندگی جوانان و مسلمانان خواند. همچنان عبدالشکور فلاح، عضو جامعه قرآنی افغانستان، از تدویر این دسته مسابقات استقبال نموده و آن را برای بالندگی جامعه اسلامی مهم ارزیابی نمود. خانم صدیقه احمدی که از مزار شریف در این مسابقات شرکت ورزیده بود، ضمن تشکر و قدردانی از جامعه المصطفی از برگزار کنندگان این دست از مسابقات خواست که برای اشتراک کنندگان که از ولایات حضور میابند تدابیر لازم و جای مناسب در نظر گرفته شود. گفتنیست که جامعه المصطفی سالانه برنامه خوب آموزشی و تربیتی را به خاطر رشد و تقویت جوانان و قرآن دوستان در کابل و ولایات را اندازی می کند که این برنامه یکی از آن برنامه ها محسوب می گردد. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر می کنم از همکارم آقای قریشی. برخی منابع از افشای طرح جنتری 1401 طالبان و یک تغییر بزرگ در آن خبر دادند. برخی منابع در افغانستان خبر می دهند در طرح پیشنهادی وزارت خارجه طالبان و کمیسیون جنتری 1401 روز 4 سور با مناسبت مرگ ملا محمد عمر رخصتی پیشنهاد شده است. همچنین گفته می شود در نشست کمیسیون تدوین مسوده جنتری 1401 تاکید شده است سال روز شهادت احمد شاه مسعود و عبدالعلی مزاری باید در جنتری حفظ شود تا از بی‌اعتمادی ملی و گسترش حساسیت‌های اجتماعی و بحران امنیت در افغانستان جلوگیری شود. با دنبال آن وزارت خارجه طالبان در طرح پیشنهادی به نشست کابینه از احمد شاه مسعود به عنوان قهرمان ملی نام برده و 18 سنبله را رخصتی پیشنهاد کرده است، اما هیچ ذکری از نام عبدالعلی مزاری نشده است. در طرح پیشنهادی جنتری وزارت خارجه طالبان همچنان ذکر شده که روز 24 اسد روز پیروزی جهاد مردم افغانستان، اخراج قوای آمریکا، ناتو و تأسیس حکومت اسلامی رخصتی باشد. منابع گفتند اینکه در نشست کابینه طالبان چه تغییراتی در این طرح به وجود خواهد آمد تاکنون روشن نیست. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب در توییتر با اشاره به گفتگوی تلفنی خود با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خاطر نشان کرد ابتکارات طرف ایرانی توافق در وین را در دسترس قرار داده، اما حصول توافق نهایی منوط بر رفتار مسئولانه طرف غربی است. مذاکرات در وین با دلیل ابتکارات تیم مذاکره کننده ایران پیشرفت‌هایی را تجربه کرده است، اما تعلل طرف‌های غربی به ویژه دولت جو بایدن برای جبران اقدامات غیرقانونی دولت پیشین آمریکا و تداوم کارزار فشار حداکثری منجر به تردیدهایی در جدیت این کشور برای بازگشت به برجام و طولانی شدن روند گفتگوها شده است. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. شب خوش و خداوند یار و نگهدار.
همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی دعا ببینم، که بسی دعا ببینم.
چه باید بکنیم در اطلاعات داخلیه و خارجیه؟ چه باید بکنیم؟ چه کار کردیم که بین چیزها مبتلا میشی؟ چه کار کردیم که موندیم بی سرپرست؟ اشکال در این است که خودمون اصلاح نمی کردیم و نکردیم و نخواهیم کرد. حاضر نیستیم خودمون اصلاح بکنیم. اگر ما خودمون اصلاح می کردیم به این بلاها مبتلا نمی شدیم. فرمود نگویم به شما الا اخبرکم بدائکم و دوائکم، دعاؤکم الذنوب دوائکم الاستغفار. ما میخواییم هرچی دلمون میخواد بکنیم، اما دیگران نه، حق ندارن، حق ندارن به ما اساعی بکنن. ما به خودمون، به نزدیکانمون، به دوستانمون هرچی بکنیم بکنیم، اما دیگران دشمنا نه، حق ندارن با ما بکنن. بابا ما اگر خودمون درست بکنیم خدا کافیست، خدا حادیست. ما خودمون درست نمیخواییم بکنیم، اما از کسی هم نمیخواییم آزار ببینیم. بابا اونایی که طبعشون آزار است جز اینکه یک کافی و یک حافظ جلوگیری میکنند کار خودشون میکنند. ما خودمون حاضر نیستیم خودمون اصلاح بکنیم. اگر خودمون اصلاح بکنیم به تدریج همه بشر اصلاح میشه. ما میخواییم اگر دلمون خواهد دروغ بگوییم، اما کسی به ما حق نداره دروغ بگویه. ما ایذا بکنیم دوستان خودمون، خوبان را، حمام نه، بدها حق ندارن با ما ایزا بکنه. بابا با خدا بساز، کار رو درست میکنه. چرا در خلوت و جلوت دلت هرچی میخواد میکنی؟ نگه نمیفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. میشه ما خدا نباشیم، خدا یار ما باشد در هر جزئی و کلی، در امور داخلیه و در امور خارجیه؟ پس هیچ چاره ای از بلیات دنیویه و اخرویه، داخلیه و خارجیه نیست الا خدایی بودن و با خدا بودن و با خداها معیت داشتن و تبعیت داشتن.
عزیزان، در شب رحلت دخت گرامی حضرت علی علیه السلام، حضرت زینب سلام الله علیها قرار داریم. این مصیبت به همه شما عاشقان و دلسوختگان خاندان اهل بیت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. از اینکه امروز هم ما را با رادیو خودتان، رادیو دری، همراهی کردین تشکر میکنیم. خدا کند برنامه‌های متنوعی که در این روز تقدیم حضورتان شد مورد پسند و رضایت شما عزیزان واقع شده باشد. سربلند و پیروز باشین. حق نگهدار.
بگذار تا بگیریم چون ابر در بهاران، که سنگ و نال خیزد روز وداع یاران. بگذار تا بگیریم چون ابر در بهاران، که سنگ و نال خیزد We'll be right back.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان دوست داشتنی موج رادیویی صدای خراسان. از بخش شامگاهی این رادیو در این شب سر مهمان خانه های گرم شما عزیزان هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با بخش دوم پخش رادیو صدای خراسان، یعنی بخش شامگاهی، با شما همراه باشم. در آغاز توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام نور جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذي كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان ارجمند، امروز چهارشنبه همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی رو تقدیم شما خواهند کرد. سپس برنامه غریب خراسان رو می‌شنوید. برنامه بعدی تکرار برنامه مشاهیر خواهد بود. سپس نوآوری رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار نمایش هفته است و پایان بخش برنامه‌های شبانگاهی امشب نیز تکرار حکایات آیه هاست. امیدواریم ما رو همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش
نخست‌وزیر تاجیکستان و معاون نخست‌وزیر روسیه سطح فعلی مناسبت‌های دو کشور را بررسی کردند. ادعای دروغین رسانه‌های آمریکایی و اروپایی بنابر حمله روسیه به اوکراین. حکومت تاجیکستان اعلام کرد زمان ثبت نام سیم کارت تلفن‌های همراهی شهروندان این کشور به مدت یک سال دیگر تمدید شد. و گروه تئاتر تاجیکستان با نمایش فردوسی در شهر مشهد ایران روی صحنه رفت. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. نخست‌وزیر تاجیکستان و معاون نخست‌وزیر روسیه سطح فعلی و دورنمای مناسبت‌های دو کشور را بررسی کردند. در دیداری تصویری قاهر رسول‌زاده و الکسی اورچوک راجع به اجرای تصمیم‌های کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی و تجاری و فرهنگی تاجیکستان و روسیه بسفت بادل نظر شد که این دو نفر به طور مشترک ریاست این کمیسیون را بر عهده دارند. طرف ها سطح فعلی روابط تاجیکستان و روسیه و دورنمای همکاری در بخش های صنعتی، انرژی و سوخت، ساخت کارخانه های مشترک، کشاورزی، آموزش و درمانی، راه و نقلیات هوایی و مهاجرت را بررسی کردند. قاهر رسول‌زاده و الکسی اورچوک در این دیدار با اظهار رضایت از گسترش مناسبت دو کشور در سالهای اخیر بر ضرورت تقویت همکاری های تاجیکستان و روسیه به عنوان دو متحد راهبردی در همه زمینه ها تاکید کردند. خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان از واردات 620 هزار تن سوخت به این کشور در سال گذشته 2021 خبر داد. این میزان سوخت وارداتی به تاجیکستان در سال 2021 در مقایسه با سال قبل افزایش 60 درصدی را نشان می‌دهد. گفته می‌شود که 87 درصد این سوخت از روسیه، 7.3 درصد از قزاقستان، 2.6 درصد از ازبکستان و 2.4 درصد از ترکمنستان وارد شده است. همچنین قیمت هر یک تن سوخت وارداتی در سال 2021 به تاجیکستان 667 دلار بود که در مقایسه با سال 2020 افزایش 200 دلاری بر هر تن را نشان می‌دهد. این در حالی است که اکنون قیمت هر لیتر بنزین از 11 سامانی 50 تا 11 سامانی 80 درم، سلرکه یا گازوئیل از 11 سامانی 40 تا 11 سامانی 70 درم و قیمت گاز مایع به 7 سامانی و 50 تا 80 درم رسیده است که در سال‌های استقلال تاجیکستان این گونه افزایش قیمت سوخت بی سابقه می باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه سال روز قیام 29 بهمن مردم تبریز در سال 1356، 18 فوریه سال 1978 میلادی ضد رژیم استبدادی طاغوت از طریق ارتباط تصویری با مردم آذربایجان شرقی سخن خواهند گفت. این سخنرانی صبح روز پنجشنبه 28 بهمن برگزار می شود و بیانات حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به صورت زنده از پایگاه اطلاع رسانی خامنه ای نقطه آی آر و شبکه های رسانه ملی پخش خواهد شد. به علت روایت دستورالعمل‌های بهداشتی این دیدار برای دومین سال پی در پی از طریق ارتباط تصویری با مردم حاضر در مصلی تبریز برگزار می‌شود. در هفته‌های اخیر رسانه‌های آمریکایی و اروپایی با کوبیدن بر تبل جنگ ادعا می‌کردند که روسیه به اوکراین حمله خواهد کرد، اما این ادعا دروغ از آب برآمد و این اتفاق نیفتاد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگاری صدا و سیما از مسکو.
در حالی که رسانه‌های غربی به استناد داده‌های منابع اطلاعاتی آمریکا و ناتو قاطعانه ادعا می کردند که روسیه امروز چهارشنبه به اوکراین حمله می کند، اما این ادعا دروغ از آب در آمد تا سخنگوی وزارت خارجه روسیه با کنایه و تمسخر در حساب کاربری خود بنویسد رسانه های جعلی آمریکایی و انگلیسی برنامه های تهاجم روسیه در سال 2022 را هرچه زودتر اعلام کنید تا بتوانیم بر اساس آن برای تعطیلات برنامه ریزی کنیم. وزیر امور خارجه روسیه هم دیروز در پایان دیدار با همتای لهستانی خود این حجم از تبلیغات ضد روسی را تروریسم رسانه‌ای خواند.
رفتار غربی ها در روزهای اخیر تروریسم رسانه‌ای علیه روسیه بود.
پیشتر ولادیمیر پوتین نیز در دیدار با صدر اعظم آلمان، هرچند وقایع شرق اوکراین علیه روس تبارهای دنباس را نسل کشی قلمداد کرده بود، اما حمله نظامی به خاک اوکراین را مضحک و بی اساس دانسته بود.
ما نمیخواییم به اوکراین حمله کنیم، این یک گمان زنی خنددار است.
در بحبوحه تشدید تنش ها اما اعلام بازگشت یگانهای رزمی به پایگاه های خود در عمق خاک روسیه بعد از پایان رزمایش مشترک نظامی روسیه و بلاروس اندکی از تنش ها کاست.
بعد از پایان رزمایش روسیه و بلاروس، یگانهای مناطق نظامی جنوب و غرب که ماموریت خود را به پایان رساندند به پادگانهای خود باز خواهند گشت.
امریکا و ناتو در اقدامی هماهنگ با کوبیدن بر تبل جنگ و به راه انداختن تبلیغات دروغین تلاش کردند روسیه را در دوراهی جنگ یا تسلیم قرار دهند تا یک پیروزی بین المللی به نام واشنگتن ثبت شود، اما در هر دو هدف ناکام ماندند.
در این اوضاع احوال، آغاز رزمایش دریایی و هوایی روسیه در آبهای سوریه و دریای مدیترانه و نیز ورود ناوگان دریای شمال روسیه با زیر دریایی‌های اتمی و ناوهای جنگی به دریای بارنس در نزدیکی اوکراین پیامی آشکار برای آمریکا و ناتو در پی دارد.
روسیه با کلید زدن این دو رزمایش جدید نشان داد نه تنها تسلیم تهدیدها نشده، بلکه در صورت شکست گفتگوها به گزینه‌های جایگزین فکر خواهد کرد. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
مرزبانان ازبکستان در گذرگاه مرزی فاتح آباد میان ولایت صغری تاجیکستان و تاشکند ازبکستان یک ماشین باری تاجیکستان را با 230 کیلوگرم هروئین توقیف کردند. در این ماشین 232 بسته جاسازی شده هروئین با وزن 230 کیلوگرم کشف شد. این در حالی است که مقامات خدمات دولتی گمرک تاجیکستان به پرسش خبرنگاران درباره توقیف ماشین باری در قلمرو ازبکستان با این مقدار هروئین پاسخ نداده و گفتند که این حادثه در دست بررسی است. در ماه نوامبر سال گذشته 2021 نیز مرزبانان ازبکستان از یک ماشین باری تاجیکستانی در گذرگاه مرزی فاتح آباد 156 کیلو هروئین را کشف کرده بودند. معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با سفیر ترکیه در دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. مظفر حسین‌زاده معاون وزیر خارجه تاجیکستان و امری زکی کراگل سفیر ترکیه در دوشنبه دیدار و گفتگو و روابط دوجانبه را بررسی کردند. در این دیدار در مورد وضعیت فعلی و دورنمای گسترش روابط دوجانبه میان تاجیکستان و ترکیه بحث و تبادل نظر شد. طرف‌ها در بخش دیگری در خصوص گسترش و تقویت مناسبت‌های بین دو کشور دوست در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصادی و تجاری نیز اظهار نظر کردند. در این دور همچنین بر اهمیت ادامه همکاری دو کشور در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید شد. گروه تئاتر تاجیکستان در شهر مشهد مرکزی استان خراسان رضوی واقع در شمال شرق ایران روی صحنه رفت. نمایش فردوسی کاری از گروه تئاتر تاجیکستانی می باشد. این نمایش در 40مین جشنواره تئاتر فجر ایران حضور یافته است. برگزاری این نمایش با هماهنگی اداره کلی هنرهای نمایشی و اداره ارشاد استان خراسان رضوی ایران انجام شد. نمایش فردوسی با کارگردانی سلطان اسپانوف از تاجیکستان که اعضای گروه آن در ایام جشنواره بین المللی تئاتر فجر مهمان ویژه این جشنواره بودند در تالار تئاتر شهر مشهد بر روی صحنه رفت. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. مراسم بزرگداشت 11 سالگرد انقلاب 14 فوریه مردم بحرین در لبنان برگزار شد. در این زمینه گزارش حسن عظیم‌زاده خبرنگار صدا و سیما را از بیروت میشنوید.
مراسم بزرگداشت 11 سالگرد انقلاب 14 فوریه بحرین در لبنان برگزار شد.
قضیه شعب البحرین،
مسئله مردم بحرین مقابله با رژیم دیکتاتور آل خلیفه است. رژیمی که قبل از سال 2011 و انقلاب مردم هم جنایات زیادی مرتکب شده است.
قضیه البحرین ليست منفصله عن قضايا الامه،
مسئله بحرین جدا از مسائل مهم جهان اسلام نیست. این مسئله در امتداد قضیه فلسطین و مقابله با سازشکاران و پشت کنندگان با آرمان آزادی قدس است.
در این مراسم اعضای گروه‌های مختلف لبنانی و فلسطینی به همراه فعالان جمعیت الوفاق بحرین در بیروت خواستار تأمین آزادی‌های دینی، اجتماعی و سیاسی برای تمام اقشار مردم در بحرین شدند.
الشعب البحرینی،
مردم بحرین جنبش انقلابی خود را با آرمان‌های مقاومت در عین حفظ آرامش پیگیری می‌کنند، در حالی که پاسخ رژیم آل خلیفه به آنها اعدام، زندان و تبعید است.
تعرض اكثر من 20000 مواطن بحرینی،
بیش از 20000 بحرینی از سال 2011 تا کنون به زندان رفتند. از این تعداد 2000 نفر زنان و کودکان کمتر از 15 سال هستند.
حاضران در این مراسم از سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری خواستند برای آزادی زندانیان بیگناه و احقاق حقوق افراد سلب تابعیت شده بحرینی تلاش‌های قانونی را جدی‌تر دنبال کنند.
در بیانیه پایانی مراسم تأکید شد که عادی‌سازی روابط رژیم صهیونیستی با رژیم آل خلیفه بحرین خیانت به آرمان فلسطین است و مردم بحرین هرگز آن را نخواهند پذیرفت. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
سفیر ایران در دوحه جزئیات سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به قطر را اعلام کرد. روزنامه القدس العربی به نقل از منابع دیپلماتی قطری اعلام کرده بود که سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه هفته جاری برای مشورت درباره مسائل منطقه و پرونده هسته‌ای به قطر سفر میکند. اما سفیر ایران در دوحه روز چهارشنبه اعلام کرد که سفر آقای رئیسی به قطر هفته آینده برنامه ریزی شده است. با گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، حمیدرضا دهقانی سفیر ایران در دوحه در صفحه شخصی خود در تویتر نوشت سفر رسمی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی هم به قطر در هفته آینده انجام می شود. دهقانی افزود رئیسی و هیئت عالی رتبه همراه علاوه بر دیدار و ملاقات های دو جانبه در اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز نیز شرکت خواهند کرد. حکومت تاجیکستان اعلام کرد که زمان ثبت نام سیم کارت تلفن های همراه شهروندان این کشور به مدت یک سال دیگر تمدید شد. به دلیل پایان مهلت قبلی زمان ثبت نام دوباره سیم کارت های تلفن همراه این کشور در روز 15 فوریه سال جاری، این مدت با تصمیم حکومت تاجیکستان یک سال دیگر تمدید شد. بر اساس تصمیم قبلی حکومت تاجیکستان باید تا 15 فوریه سال جاری صاحبان سیم کارت های تلفن همراه این کشور که هنوز شناسنامه قدیمی سال 1992 خود را با کارت های ملی سال 2014 عوض نکرده اند از خدمات تلفن همراه محروم می شدند. اما کارشناسان تاکید داشتند که در صورت عملی شدن این برنامه بودجه حکومت تاجیکستان از حساب پرداخت نشدن مالیات شرکت های خدمات تلفن همراه 500 میلیون سومانی درآمد مالی را از دست خواهد داد، که به این دلیل تصمیم به تمدید درباره فعالیت سیم کارت ها گرفته شد. زیرا با گزارش وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تا آخرهای ینور سال جاری 4 میلیون نفر از ساکنان این کشور شناسنامه قبلی خود را به کارت جدیدی سال 2014 تعویض و شماره تلفن های خود را دوباره ثبت کردند، اما 2 میلیون و 400 هزار نفر دیگر همچنان از شناسنامه سال 1999 استفاده می کنند که 40% از مشترکان شرکت های خدمات تلفن همراه در تاجیکستان را تشکیل می دهند. سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس به علتهای گوناگون از جمله کاهش بودجه و کمبود نیروی برگرفته از اجرای سیاست ریاضت اقتصادی و خروج این کشور از اتحادیه اروپا چند سال است که زیر فشار قرار دارد و با همگیری بیماری کووید 19 این شرایط بدتر شده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن جلب میکنیم.
سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس که به اختصار NHS نامیده می شود، پس از سازمان ملی بهداشت و درمان برزیل، دومین سازمان بزرگ در زمینه بهداشت و درمان ملی در جهان ارزیابی شده. شاید به همین علت مقامات انگلیس تصمیم گرفتند در مراسم گشایش المپیک 2012 لندن، NHS را به رخ جهانیان بکشد. سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس در سال 1948 به منظور عرضه رایگان خدمات بهداشتی و درمانی راه اندازی شد و پارسال 1,171,000 نفر در آن کار می‌کردند و بودجه سالانه آن به 134 میلیارد پوند رسیده است.
افراد برای دریافت خدمات بهداشت و درمان ابتدا باید به نزدیکترین درمانگاه محل سکونت خود مراجعه و اطلاعات شخصی، سابقه بیماری یا داروهایی را که مصرف می‌کنند در پرسشنامه درج و شماره ملی بهداشت و درمان دریافت کنند. از این پس هر گونه خدمات پزشکی با ارائه این شماره و به ویژه از مسیر درمانگاه محل انجام می‌شود.
از دکتر وفیق، پزشک مصری الاصل که 40 سال است در سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس تبابت می‌کند، درباره کارکرد NHS و روند پذیرش بیمار در مراکز درمانی انگلیس پرسیدم.
نظام بهداشت درمانی بریتانیا را میتوان نظام جامعی دونست که از دو بخش اولیه یعنی درمانگاه‌های محلی و ثانویه یعنی بیمارستان‌ها تشکیل شده است. اطلاعات افراد و بیماران نیز در شبکه الکترونیکی و به هم پیوسته در دسترس پزشکان، درمانگاه‌های محلی و بیمارستان‌های دولتی قرار دارد.
در نظام بهداشت و درمان انگلیس بیماران برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی باید به درمانگاه‌های محلی که نامشان در آن ثبت شده مراجعه کنند.
نظام اولیه و ثانویه که درمانگاه‌های محلی و بیمارستان‌ها باشند با هم مرتبطند. اگر امکان درمان سرپایی افراد در درمانگاه‌های محلی میسر نباشه، آنگاه بیمار به تشخیص پزشک درمانگاه محلی به بیمارستان‌ها و پزشکان متخصص ارجاع داده میشه. البته در موارد اورژانسی افراد میتونن با ارائه کد بهداشتی متعلق به خودشون به طور مستقیم به بیمارستان‌ها مراجعه کنن یا با شماره اورژانس تماس بگیرن.
انگلستان کشور بزرگی نیست، اما جمعیت حدود 67 میلیون نفریان در نقاط مختلف این کشور پراکنده.
شرکت دولتی برق تاجیک اعلام کرد که در سال جاری یعنی 2022 از تاجیکستان با ازبکستان در فصل‌های بهار و تابستان 1 میلیارد و 400 میلیون کیلوات برق صادر خواهد شد. به گفته مقامات این شرکت، اخیراً شرکت‌های برق دو کشور توافق‌نامه صادرات 1 میلیارد و 400 میلیون کیلوات برق در فصل‌های بهار و تابستان از تاجیکستان با ازبکستان را امضا کردند. قیمت هر 1 کیلوات ساعت برق صادراتی تاجیکستان با ازبکستان 2 سنت اعلام شده است. ازبکستان نیز برای فعالیت مرکز تولید برق و آب گرم شهر دوشنبه گاز طبیعی با قیمت ارزان صادر میکند که میان تاجیکستان و ازبکستان معاوضه برق با گاز وجود دارد. سالهای قبل میزان صادرات برق تاجیکستان با ازبکستان نزدیک به 1 میلیارد و 500 میلیون کیلوات ساعت را تشکیل میکرد.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. این روزها بازیکنان پرسپولیس به وحدت هنانو مدافع تاجیک که خود لقب پسر سرمربی دادند. مدافع جوان تاجیکستانی پرسپولیس در دو بازی گذشته تیمش عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته و توانسته است نظر مربیان تیمش را به خود جلب کند. در تمرینات اخیر پرسپولیس یحیی گل محمدی به شدت به وحدت هنانوف تعریف کرده و او را حساب تحویل میگیرد. به همین خاطر بازیکنان پرسپولیس چنین لقب به این مدافع جوان دادند. از شوخی گذشته وحدت هنانو نشان داده است که یک مدافع سرزن و باهوش است که در فاز تهاجمی و بازی سازی نیز مهارت زیاد دارد. عملکرد اخیر مدافع با تاجیکستانی یحیی گل محمدی را به آینده او امیدوار کرده است و به نظر می رسد جایگاه ثابتی وحدت هنانو در پرسپولیس ذخیره شده باشد. روزنامه مطرح ایتالیایی در تمجید از ستاره فوتبال ایران پرداخت و نوشت ستاره ایرانی فوتبال خیلی خطرناک است. کوریرا دیلا اسپورت ایتالیایی در تمجید از مهدی تارمی مهاجم ایرانی پورتو نوشت حواستان با تارمی باشد، پورتو در روی ماتادور جدید خود حساب باز کرده است. این روزنامه معتبر ایتالیایی نوشت در پرتغال همه نگاهشون به ستاره ایرانی دوخته شده است. او گل زیاد زده و پاس گل های زیادی نیز ساخته و مهره اصلی تیمش است. او مهره خطرناک و اصلی پورتو خواهد بود. استقلال در تلاش برای بازگشت به آسیا. باشگاه استقلال برای بازگشت به لیگ قهرمانی آسیا به دادگاه عالی ورزش پناه برد. مسئولان باشگاه استقلال با توجه به رد مجوز حرفه‌ای در مرحله بعد و از جانب کمیته صدور مجوز فدراسیون فوتبال و تایید آن در مرحله استیناف، این پرونده را در سکوت خبری و به صورت محرمانه به دادگاه رسیدگی عالی ورزش رساندند و پنجشنبه 17 فوریه مهلت استیناف و رسیدگی این پرونده خواهد بود. نکته جالب توجه این است که رسیدگی این پرونده ها در دادگاه عالی ورزش معمولا به تأخیر صورت میپذیرد و تعیین چنین زمان نزدیکی برای آن بسیار عجیب است. با وجود این آبی ها موفق شدند با قید فوریت و با توجه به اینکه مسابقات لیگ قهرمانی هنوز آغاز نشد درخواست کنند جلسه رسیدگی در نزدیکترین زمان ممکن برگزار شود و این خواسته مورد پذیرش قرار گرفته است. سازمان لیگ فوتبال ایران کارت بازی مدافع جدید سرخپوشان پایتخت را صادر کرد. سازمان لیگ فوتبال ایران بعد از تایید تست پزشکی رامین رضاییان در ایفمار کارت بازی این بازیکن را صادر کردند. بر همین اساس رامین رضاییان برای بازی های پرسپولیس در مسابقات رسمی در اختیار کادر فنی خواهد بود. رامین رضاییان در گذشته با شماره 27 برای پرسپولیس بازی کرده بود و در بازگشت مجدد به جمع سرخپوشان نیز قرار است این شماره به وی اختصاص یابد. شاد و پیروز باشد.
از دان شنونده، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برانی که در آن اعتراض تظاهرات مردم کابل نسبت به اقدام دولت آمریکا در دزدی دارایی های افغانستان بررسی شده است.
مردم کابل در اعتراض به مصادره